بسم الله الرحمن الرحيم.
منش بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه من میخوام برم سراغ عرض کنم خدمتتون، یه مروری داشته باشیم روی سوره نساء و این بحث خانواده رو اونجا تعقیب کنیم. من به عنوان مقدمه دو تا نکته، این مشخصا آیات 1 تا 36. بله جلسه قبل گفتم کسی خوندش؟
یه مطلقه کم
این آیات، البته اگه برسم تا آخر سوره هم یه نگاه اجمالی میگم، ولی هیچ آیه چون مهم داره رو یه در واقع تمرکز من روی خواهد بود. بعد به عنوان مقدمه بحث که در واقع این مطلب شاید بهتر جا بیفته، ما بعد از غربی ها حرف بزنیم تا شما میگید که قرآن حرف حساب داره. ببینید چیه، یه تعبیری میکنن در مورد مارکس و فروید، میگن مارکس و فروید پیامبران اومانیسمند. نمیدونم شنیدید یا نه، یعنی در واقع خلاصه این تفکرات، سلام علیکم، تفکرات جدید به شدت روی اندیشه های مارکس و فروید فرار شده. ببینید در واقع حالا این یه تعبیرم بگذاریم، این پیامبران اومانیست دو تا مهمشون یکی مارکس یکی فرویده. همه تون میدونید که مارکس تمام مسائل انسانی رو در واقع به روابط اقتصادی برمیگردونه. فروید همین مسائل انسانی رو به غریزه جنسی برمیگردونه. یه در واقع انسان شناسیش دیگه معلومه، این افق انسان توی این مسائل روابط هم دیگه کلی به مسائل اقتصادی. جامعه توی نگاه اینها، چه توی نگاه ما، چه توی نگاه فروید، در واقع جامعه یه امر برساخته است. برساخته یعنی که جعلی، یعنی که خودش یه چیزی از دل خودش یه واقعیتی در دلش نیست، بلکه همین است که نکته هم قرار گرفتن و افق تحلیل خانواده هم زین مفهوم جامعه داره فهم میشه. یعنی خانواده یه شرکتیه، یا من قبلش میگفتم جلسه قبل دیگه، یه شرکتیست از شرکت‌های اجتماعی، یه بنگاه اجتماعی، یه کار توی این بنگاه اجتماعی. ما از اون یه رو تحلیلش میکنه، فروید یه جوری داره تحلیلش میکنه، هیچ اصالت واقعی نداریم. خیلی جالبه، من این بحث چیز رو خود من شروع داشتم دیگه، بحث آفرینش آدم و بحث حیا و لباس و اینها رو، اینو یک دانشگاه فردوسیش شد یه سال قبل مثلا میکردم. خیلی از حضار هم دانشجویان الهیات بودن، این فلسفه اسلامی. بعد یکشون برگشت من گفتش که آقای ما این داستان ها که نمیشه مطالب مثلا بنیادی رو حلش کرد. گفتم که این تعبیر شما مرعوبیت در مقابل تفکر غربی، مرعوبیت چم اینه که حالا نمیدونم فروید چقدر خوندی یا میدونید، فروید کل تفکرش رو چند تا داستان تخیلی محضه، تخیلی افتضاح، مسخره بازی ها نمیشه اون کمون عربی چیز عربی کمون عربی مارت هم میدونید چند تا داستان تخیلی محضه. نمیدونم اولش که اولین خانواده انسانی دختر پر چی اسمش، پدر دلش می‌خواست با دخترش هم رابطه برقرار کنه، نمی‌دونم برادرها دلش می‌خواست با خواهرش رابطه برقرار کنه، برادرها دلش می‌خواست با مادر رابطه برقرار کنه، این دعوای جنسی بین پدر و برادرها منجر به پدرکشی شد و بعد پدرش رو کشتند و بعد این چون پدر کشتن نمی‌دونم مادر اینجوری کرد و یه چیزهای کاملا مزخرف بی سند بی دلیلی که توی جامعه پیدا نمیشه. یعنی مثلا تصاحب مادر، دعوای بین بچه‌ها و پدر بر سر تصاحب مادر، اصلا یه مزخرفات خیلی خیلی آنچنانی. کل شالوده فروید که مهمترین شخص تو روانشناسی غربیه رو چهار تا داستان مزخرفه. چرا؟ به خاطر اداره واقعی اسلامی و قوانین دست داشتید شما؟ خب زیرید این دوستان رو استعاره خیلی تاکید میکنن یا نه؟ همونطور روش تحقیق میشه غالبا سب کشینه تحقیق نگرد به استعاره ها و اصل استعاره. حالا خلاصه این دوستان خیلی که اصلا این استعاره داره تمام جوامع رو رقم میزنه، فرهنگ ها به شدت تابع این استعاره های مفهومی. ما از کلمه اسطوره یه معنی غلطی تو ذهن ما هست که اون همون افسانه است. توی ادبیات حالا چیزی که مطرح میکنم اسطوره غیر از افسانه، اسطوره اون داستان‌هایی است که فرهنگ‌ها رو اون سواره، فرهنگ‌ها رو داره در واقع بازتولید میکنه. به پیامبر میگه تو اساطیر الاولین میگی، تعبیر اساطیر الاولین یه اصطلاحه، نه اینکه بگیم تو افسانه میگی، نگفت تو اساطیر میگی به پیامبر که کفار میگن، نمیگه تو افسانه گویی، تو میگه تو اساطیر الاولین رو برداشت برای ما داری دوباره تکرار میکنی. ما اساطیر تو ذهنمون شده افسانه، افسانه های گذشتگان رو تو داری میگی، یعنی کلمه اولینش هم کم اهمیت شده، فکر کنم اینکه با اسطوره سرکار داریم، حتی میشه بی خودی سرکار داریم. همه جوامع روی اسطوره های سوارن، اسطوره من اون داستان های نمادینی که حالا برخیش میتونه واقعی باشه، برخی میتونه واقعی نباشه. مثلا داستان رستم و داستان رستم سلسله اسطوره است. خود داستان آدم و حوا جالبش این است که از داستانهایی که تمام ادیان ابراهیمی است. شما در نظر بگیرید توی ادیان فقط مسیحیت و اسلامش رو در نظر بگیرید چند درصد جهان میشه؟ یعنی اکثریت جهان با این داستان دارن زندگی میکنن. وقتی من میرم روی این داستان دارم بحثم رو روی این داستان سوار میکنم، یعنی دارم با عمق فرهنگ ارتباط برقرار میکنم. بعد انقدر ذهنیت خرد، حالا با داستان کی مثلا چیز میشه؟ این تحلیلای کاملا تو فضای فلسفی من اومده که ما باید یه برهان فلسفی آنچنانی بیاریم. حالا این پرانتزه خواستم بگم، گفتم تو مثلا امثال فروید شما بین کل تفکرش این چهار تا داستانه که این داستاناش آخر یه باش های داستان پشتوانه داری داری داست، حد دقیقا رفته تو جوامع بدوی دیدی مردمشون اینجوری زندگی میکنن. آخه این داستانی که فروید ردیف کرده تمام تفکرش اینه، تو هیچ جامعه بدوی هم پیدا نمیشه. مثلا دعوای بچه ها و پدر بر سر مادر، تصاحب مادر و اینا، مثلا عقده های جنسی، عقده ادیپ، عقده چیچی چرا شکل میگیره؟ به خاطر اینکه اینا میخواستن اونو تصاحب کنن، بعد این پدر زور داشت نذاشتش اینو تصاحب کنن. یه چیزای خیلی سخیف و چیز. حالا من نکتم این بود، این دو تا تحلیل است از انسان که دو تا تحلیل به یه معنا تقریبا پشتوانه عمده تحلیل های انسان شناسی قرار گرفته. علوم انسان شما غالبا مسئله رو میبرن توی این افعال انسانی. حالا سوره نساء، من این فقط مقدمه بگم، سوره نساء این آیاتی که خدمت شما گفتم بحث رو از خانواده شروع میکنه. ببینید تو این تحلیل ها هیچ کدوم خانواده موضوعیت نداره. اگه خانواده هم هست ببینید، حالا توی مارکس معلوم است خانواده هیچ اهمیتی نداره، کمون حبینه از همه اشتراکیه، آخر همه چی اشتراکی میشه. این تطوراتی میگه بعد مثلا جامعه فئودال، جامعه اینا گفتن در دیگه نظر مارکسیستی شما نمیدونید دیگه، جامعه فئودال، جامعه سرمایه‌داری اصلا توی کل مسیری که داره خانواده هیچ کاری نیست. توی فروید هم با این که اصطلاح قرینه جنسی خانواده که داره تحلیل میکنه، یه عده آدمن که این آدما میگه کاملا مدل شرکت، همه سر یه زنی دعواشونه، این زنه مادر یه عده است، همسر یکی مثلا. بعد اینها ببین اصلا این تلقی خانواده نیست. یه تو خانواده اصلا فرض داره بچه‌ها با پدر سر مادر دعوا کنن، دعوای سر تساوی جنسی دارم میگم، مثلا معلومه دیگه. یعنی اصلا شما کاملا خانواده رو مثل یه شرکت اجتماعی، مثل یه چیز داره نگاه میکنه. ولی این من اینجا گفتم این تنقی که اصل روی وقتی میره تو افق اجتماعی جامعه است، جامعه هم یعنی شرکت، شرکت هم یعنی فقط قرارداد، یعنی فقط ارتباط. نقطه مقابل این تفکر نگاه دینیه. تو نگاه دینی من همون جلسه اولی گفتم ما فرد داریم، خانواده داریم و جامعه تو نگاه دینی میشه امت. خب این امت ببینید توی این تلقی اساساً فرد تلقی قرنی، فرد و جامعه است. جامعه هم توی فضای تربیش شرکته، یه شرکتیه که خانواده هم یه شرکت کوچیک از این شرکت هاست. اما توی نگاه اسلامی شما خانواده داری، از خانواده امت داری. امت اونجاییست که روابط بین انسانی از جنس روابط خانوادگی است. یعنی برخلاف تلقی غربی که وقتی میخوان خانواده رو تحلیل کنن مبنا رو میذارن جامعه، به نظر میاد اسلام وقتی میخواد جامعه رو تحلیل کنه مبنا رو میذاره خانواده. یعنی شما ببینید وضعیت مطلوب توی یک امت چیه، کلماتی که شما دیگه همه شما مرموزید دیگه. مثلا شما که رابطه افراد توی چیه؟ رابطه بر مبنای عدالت، که عدالت توی فضا یک سلسله حقوق و حقوق ما کلمات که شما به کار برید. توی فضای نگاه دینی چی میگید؟ عدالت شما ممکن نیستید، اما تو ادبیات دینی محور بحث روی بحث ولایته. ولایت منظور فعلا ولایت فقیه نیست، شما مطلق ولایت دارن میگم که ولایت فقیه یکی از شعور اون ولایت هست. یعنی رابطه بعد مثلا شما کتاب خوب توی زمینه کتاب ولاها و ولایت‌های شهید بطرگی رو نمیدونم خوندید یا نخوندید؟ این کتاب کاملا داره روابط جامعه دینی رو از حیث، یعنی وضعیت جامعه دینی رو از حیث روابطش توضیح میده، که میگه شما اونجا توضیح میده، میگه آقا یه ولای منفی داریم یه ولای مثبت. ولای منفی یعنی نوع رابطه مؤمنین با کافرین و مشرکین و اهل کتاب و اینها، یه ولای مثبت بین خود مؤمنین. بعد این ولای مثبت یه ولای عام داره یه ولای خاص داره. ولای عامش رابطه بین خود مؤمنینه، المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض. ولای خاصش هم رابطه با امام معصومه، با پیامبر، رابطه ولایی که انسان ها با پیامبر، امام، با حاکم دارن برقرار میکنن، که حاکم تو اینجا تو این تفکر حاکم ولیه. اما تو تفکر غربی که الان توی ما هم شایعه، حاکم رئیسه. چه فرق دست بگیم دوتا؟ حاکم شما رئیس ببینید یا ولی ببینید؟
ولی باشه حتما تحت ولایت الهیه، ولی
نه، ممکنه ولی حتما تحت ولایت الهی نیست. مثلا پدر مادرش اگه ولی، هر کی ولیه حتما مؤمنه.
رئیس که مشخصه، یه حالت شرکت تو رو رئیس مرعوس و این حالتی داره، ولی اون انگار چیه افراد هم در نظر میگیره، اون
عواطف و
برای اینگاه، یه رابطه دوستانه
میشه،
یعنی
دلسوزانه چه،
برای
رسم دلسوزی رو چه، یعنی یه نکته خیلی خیلی سالش بخواهیم، اصلا ولی رو شما تو خانواده میفهمید، یعنی اگه شما خانواده نشه بشید کلمه ولی براتون بی‌معناست. الگوش تو اینجاست. اون وقت وقتی که حاکم ولی شد، به احمد تو کشتر خود در نظر بگیرید، مثل کشتر ما چیه؟ جمهوری اسلامی ایران. رئیسش کیه؟ رئیس جمهور. ببینید اصلا این ولیه جایگاهش رئیس نیست، رئیس یکی دیگه است. منو که ما ولی رو بالاتر از این، از بحثش که این متحری اول انقلاب داره میگه آقا جون، بحث میکنه که آیا ایدئولوگ ولی، حالا موقع بعد از مارکس گفتن که ایدئولوگ حاکمه یا ایدئولوگ حاکم نیست، ایشون دفاع خب میدید گفتم که اشو اول انقلاب نظر میگه امام اومدش رفتش قم نمودش توی چیز، یعنی از ذهنیت فضای عمومی از ولی رئیس نیست. ولی شما الان هر چی ما داریم میریم تو کشور جلوتر داریم میریم، ولی رو بیشتر داریم تو افق رئیس میبینیم. ببینید مدل تعامل ولی با افرادش مدلی است که ما قبلا تو هم براتون گفتم خروجش خیلی سریع میشه مقتدر مظلوم، در که رئیس علاقه مظلوم نیست. من یادم توی این فرده 88 بکرد اساتید که آدم معروفی هم از شما هم احتمالاً بشناسیدش باشتم صحبت میکردم، بعد تعبیر کردم که آقا مظلومه. گفت یعنی چی مظلومه؟ طرف رئیس کل کشوره، حاکم کل کشور، تو میگی مظلومه؟ بعد گفتم صرف کسی تو موقف رئیس باشه مظلوم نمیشه؟ مثلا از دریال سلا تو حکومت مظلوم بود یا نه؟ طرف اولین بار انگاری همچین میشه، استاد خیلی معروف آنچنانی. ببین یعنی اینکه آقا میشه کسی تو رأس قدرت باشه ولی مظلوم باشه؟ توی فضای رئیس اصلا نمیشه، معنا نداره. شما ببینید تو ببین توی فلان اداره رئیسش مظلوم ترین آدمه، مگر اینکه بیفتی تو رابطه‌های ولایی و تو رابطه‌های دینی خیلی خاص، تو حالت عادی تو هر بوروکراسی که میچینن رئیس بیشترین اقتدار و بیشترین قدرت رو داره، نه فقط اقتدار رو، یعنی بیشترین کارا میتونه انجام بده. حالا این فقط مثال خیلی بادش دارم میگم، همینجوری بگید تو مؤلفه‌های مختلف خود مؤمنین با هم دیگه رابطهشون، رابطه دو، رابطه شرکتیه، دو نفر از که کار میکنن با هم دیگه، یا رابطه ولاییه، رابطه ایست که بینشون که تلقیه. حالا این درست دیگه داشتیم یه مفصل میگفتم این که ارتباطات انسانی صرفا به خاطر قراردادها و توافقهاییست ما با هم کردیم. ببینید دوره مدرن اینه، شما باید از قانون تبعیت کنید. قانون هم چیه؟ قانون هم یه قرارداد اجتماعی مورد توافق اکثریته. خب چرا توافق کردید؟ به خاطر اینکه دعوام میشد، اگه قرار باشه قانون نداشته باشیم دعوام میشه، پس برای جلوگیری از دعوا با هم توافق میکنیم، قانون میذاریم. وقتی اینجوری شد چرا من قانون رو زیر پا نذارم وقتی که میتونم زیر پا بذارم؟ منظورم معلومه؟ یعنی خب من خب چه ضرورتی داره؟ من مادامی که چون اجرای قانون نیازمند پلیسه، چون خودمون توافق کردیم، بعد میتونیم هر لحظه میتونیم توافقمون به هم بزنیم. چرا به هم نمیزنیم؟ به خاطر اینکه زورمون نمیرسه. برای همین باید یه گروهی بزنن که مواظب باشن ما زورمون نرسه. اگه زورمون رسید طبیعیشه به هم بزنید، عاقلانه‌شه که به هم بزنید. یعنی شما اگه با هم دیگه توافق کردید رو فضای منفعتتون، یه توافق کردید، حالا اگه تونستید منفعت رو تأمین کنید بدون این توافق و ضرر نکنید، چرا نکنید؟ ببینید برای هم شما اصلا افق، ما این بحث حجاب و اینام تو همین فضا مطرحه، افق چیز قانون گذاریش از زمین تا آسمون فرق داره. شما تو قانون‌های دینی مسئله اصلی رابطه شما و خداست تا رابطه شما و دیگران. یعنی شما مسئله رو از زاویه خدا نگاه میکنی، میگه قانون الهیه، حالا تخطی بکنم یا نه. ببینید تو این فضا امر معروف نهی از منکر لغوه، معلومه لغوه. حد اکثرش این است که جامعه و نظم بهتری داشته باشه، دیدید شیکتر باشیم، با کلاستر باشیم. چرا قرمز ببینید تو این فضایی گفتن الهان نهی از منکر کن تو چرا قرمز؟ آقا چون چرا رعایت نکردی؟ چقدر بیکلاسی تو؟ نهایتش یه تذکر بیکلاس بودنه. اونم چی؟ خب من دلم خب بیکلاس بودم. به شما چه ربطی داره؟ اون طرف خب سری میگه خب من دلم نمیخوام اینجوری باشم. تا ما بعدم میاد خب بعدم میاد، من شما کاری میکنید من از شما بعدم میاد. این ادبیاتی که الان توی بحث نهی از منکر توی جامعه رایجه، چرا؟ چون اصلا قانون افتاده تو این افق. بعد از اشتباهی که حکومت داره میکنه، حاکمیت داره میکنه، در واقع اغلب هیکلر هست که دلش میخواد قانون حجاب رو هم حکومت اعمال کنه. بعد همین مدل قانون اینجور میشه، بعد همین ذهنیت میاد، همین مشکلات هم به تبعش میاد، هیچ خاصیتی هم در دراز مدت نداره به نحو عمیق. حالا دیگه من این بحث حجابم رو دیگه نمیرسم از مطرح کنم. گفتم شبکه 4 مطرح کردم، دیروز امروزش بحث قانون داشتم میکردم. یعنی امروز بود، امروزم ادامه‌شه. یعنی قانون توی فضای قوانین شرعی چجوری میتونه قانون شرعی تبدیل به قانون حکومتی بشه؟ خب فقط الان دارم یکم دورنما براتون درست میکنم. ببینید این فضا فضای جامعه است. یه بار شما همه مسائل جامعه معنی جامعه قراردادیه، همه مسائل اینجوری می‌بینید. تو این فضا میره سراغ خانواده، میگه خب حالا می‌خوام در مورد خانواده بحث کنیم. خانواده هم یه شرکته، یه قرارداد اجتماعی توافقی، هر چه تا زمانی که طرفین توافق دارن ادامه میدن. اگر توافق نکنن پلیس ورود پیدا کنه. مهم نیست زن ناراحته، بچه ناراحته یا مرد ناراحته، هر کی شاکی شکایت می‌کنه زنگ می‌زنه پلیس میاد. زن غالباً شوهر دستگیر میشه یا پدر مادر دستگیر میشن، غالبا این بریه دیگه، چون اینکه زور داره رو باید محدودش کرد. می تلقی شکایت کردن، شکایت همیشه شکایت از ضعیف از قویه، غالب فضای شکایت ها. برای همین است که خب پلیس هم همیشه طرف زن یا طرف بچه، طرف والدین و طرف مرد نیست. برای همین این حالا این خب یادم داره که از دست میدونی. خب این یه تلقیه که شما میخواید اینجوری جامعه رو بندید. تلقیه نقطه مقابلش هست، نه شما اول خانواده درست بفهم و مسائل اقتصادی و مسائل جنسی رو اول تو افق خانواده بفهم، بعدش وارد جامعه شد که سوره نساء به نظر من اینو میخواد بگه. یه نکته هم چند روز پیش یک یادداشتی میخوندم بنده خدا نوشته بود، خیلی خوشم اومد. نوشته بود چه خانواده رو یاد نشده هم چیزی عنوانش این بود، ندید یا ندید سر بحث چیز گفته توی قانون اساسی ما گفتن واحد بنیادین جامعه ما خانواده است. تو قانون اساسی خود ما همچی جامعه ندیدیم، کجاست این جامعه که واحد بنیادینش خانواده است؟ خلاصه حرفش این بودش که مثلا شما نهادهای حکومتی اصلا با خانواده کار ندارن، نهادهای حکومتی با سازمان ها کار دارن، حالا سازمان عمومی، سازمان خصوصی، سازمان دولتی، مثل دولتی و عمومی و خصوصی، و برای اینها کار میکنن و با اینها همیشه تعامل دارن، بودجه با اینها بسته میشه، همه چیز تو همه تصمیم گیری اینا وارد میشن. شما که میگید خانواده بنیادتونه، با خانواده کجا حکومت شما بدبستان داره که روابط داره؟ حالا یادداشت خوبی بودم به نظرم، دیدش بخونیدش. خب حالا من میخوام بگم که ببینید این فضا یه مدخله که این مدخل از زاویه جامعه داره همه چی تعریف جامعه میشه، جامعه قراردادی دیگه با پشتوانه مارکسی یا فرویدی داره همه مسائل رو تحلیل میکنه میره جلو. مسئله این است که مردم به لحاظ اقتصادی میخوان همدیگر بخورن، به لحاظ جنسی میخوان با هر کسی هر کاری بکنن. ما تو این جامعه چیکار بکنیم؟ یه این ذهنیت نقطه مقابل تلقی دینی. تو تلقی دینی این است که اول میگم از خانواده است، از دل خانواده امت بیرون میاد. حالا این ادعا رو توی این آیت اول سوره نساء بگم، جالبش این است که تو سوره نساء دقیقا با همین دو محور رفته، یعنی محور اقتصادی، محور مسائل جنسی، یعنی مثلا غریزه تو مسائل جنسی.
اون وایه مسئله
روانشناسی فروید دیگر هر حرف بزنه. خب حالا ببینید چه قشنگ در واقع این سوره بحث میکنه. آیات 1 تا 14 بحث مسائل اقتصادیه، آیات 15 تا 28 بحث مسائل امر جنسیه، دوباره آیه 29 تا 31 میره سراغ دوباره مسائل اقتصادی، آیات 32 تا 35 هم دیگه حالا میره بحث مدیریت خانوادگی. یعنی کل، یعنی بعد از اینکه این فراز و فرودها تو بحث مسائل اقتصادی و مسائل جنسی تمام شد، میره سراغ کلیت خانواده. از آیه 36 به بعد هم میره سراغ بحث امت و در واقع به تعبیر جامعه. حالا اگه خانواده درست شد، حالا بریم جامعه شه. این آیات 1 تا 14 رو هم من اینا رو زیر هم می‌بینم اینجا جوری نوشتم باشه. اینجا در واقع آیات 1 تا 14 است، بعدش گفتم چند بود؟
29 تا 31.
آیات 1 تا 14 هم من دو دسته بندی کردم، یک خود آیه 1، بعدش آیات 2 تا 6، آیات 7 تا 12 و آیات 13 تا 14 که جمع بندی. آیات 15 تا 28 هم میشه یک آیات 15 تا 21، بعدش 22 تا 25، بعد 27 تا 28 هم دانستم جمعندی. این دو آیه هم که اینجاست، حالا بس خاص کنم برشو بعد هم میگم سراغ خب چی میفهمد؟ اولش بگه یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق من رجال من هذا الجهان، بیم روش بخونم خیلی جعل نکنم، و خلق من هذا الجهان و بست من هما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام. بل ارحام به لحاظ نقش نحویش چیه؟ بل ارحام و اتقوا الله الذی تساءلون به، ترجمهش کنید، و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام. سلام علیکم. تقوای خدایی را پیشه کنید که چی؟
تقوا داشته باشید نسبت به
الله تق و تق الله الذی و تق الله الذی تساءلون به و الارحام.
تق داشته باشید نسبت به خدایی که از تو در مورد اون میپرسن و رحم هاتون و در مورد رحم هاتون رو میپرسن.
عطف چی شد؟
بهی
شد
و عطف الله
من اتبع الله رو میشه با توجهده یه هم کسش کسبوندش، ولی یعنی به بهی نه، به بهی بچسبونیم، تساءلون الارحام اینجور بشه، چون بهی باید مجبور میشه. ببینید حالا این نکته گفتم سوره میخواد چیز کنه، سوره با تقوا شروع میکنه. تقوای کسی که روبیت شما رو در پیش گرفته، روبیت شما از نفس واحده و خلق من هذا الجهان و بسته من هما رجالا کثیرا و نساء است. ربوبیتی که شروعش با یک زوجینه، از یه نفر است و زنش و همه انسان ها از این دوتا، و شما هوای خدای داشته باشید که تساءلون به از مورد بازخواست در قبالش قرار بگیرید و اینها، و هوای ارحام رو داشته باشید. به خیلی این جمعه شبیه اون آیت چیز ده آیت میگن که بابل والدین احسان ها یکی آیه اول چه؟ چی بر؟ لا تشرکوا بالله شیئا و بالوالدین شرک نورزید بالوالدین احسانا و اتقوا الله و اتقوا الارحام. این چقدر در درآورد بالا. پس مسئله به شدت مسئله خانواده است. این سوره شروعش هم این است که تا تو چه افق خانواده رو بفهمی؟ تو افق تقوای خدا، مسئله خدا و نگاه الهی. خب بعد یه دفعه میره سراغ یتیمان. یه دفعه از این همه بحث تو خانواده چرا از یتیم شروع کرد؟ من حالا این دستبندی هایی که اینجا نوشته رو براتون بنویسم. ببینید به نظر من میرسه آیات 2-6 مسئله تکفل اجتماعی و اقتصادی رو میگه که مهمترین مسئله توی خانواده است، که تا آخر میرسه اینجا که وقتی مدیریت خانواده میشه میگه بحث قوامیت و نفقه و اینجور چیزها. خب یعنی خانواده با اون تکفل اجتماعی و اقتصادی رقم میخوره. تو تکفل اجتماعی و اقتصادی ما سه گونه حالت تکفل داریم. ما سه گونه حالت تکفل داریم. ببینید یه تکفل یعنی اصلا خانواده چی داره درست میشه. حالا من اینا جابجا نمی‌میسن، عمدن جابجا می‌میسن. یه تکفلی که مثلا دستمندیش بکنم، تکفل ارادی غیر ارادی. یعنی چی؟ یعنی یه بار است که خود شخص با اراده خودش میپذیرد تحت تکفل دیگری قرار بگیرد. اینها بعدا شما ببینید همه این حرفا که دارم میزنم تو جامعه پیاده میشه تو همین سوره. حالا ما شاید نرسیم داره، ولی بعدا اگه من نرسیدم خودون بقیه آیه سوره رو با همین نگاه بکنید. شما میخواید خانواده، یعنی جایی که میخواد تکفل های اولیه رقم بخوره، تکفل اولیه توی خانواده است. توی خانواده یه تکفل اراده که غیر اراده. تکفل اراده کجاست؟
همسر
زنه. یعنی زن میپذیره تحت تکفل مرد قرار بگیره. تکفل غیر اراده کجاست؟
بچه
توی فرزندان. توی اینجا تکفل غیر اراده فرزندان دو حالت داره، یه حالت طبیعیه یه حالت غیر طبیعیه. حالت طبیعی همین فرزندانی که ما داریم و یعنی انقدر این مسئله مهمه که همه افتضاحاتی که قبلا کردن برای نابودی خانواده از این یکی نتونستن دست بردارن. یعنی همچنان تکفل اولی بچه‌ها بر عهده والدینه. این جالب هم یادداشتی هم نوشته بود که نکات قشنگی نوشته بود که آقا اصلا خانواده قرار حذف بشه توی سیستم. حالا من تو اون یادداشت چیدم نوشتم اون مقدمه همین بحث همایش خانواده اونجا نوشتم که ببینید مسئله این است که باید شهروند درست بشه. شهروند مسئله‌اش حکومته، مسئله‌اش این نیست. برای همین است که میگه توی بچه، اگه بچه توی خانواده اگه بچه رو مطابق با نظر ما تربیت کردی خب هیچی، اگه تربیت نکردی من کاملا حق دارم بچه رو از شما بگیرم بدم دست یه خانواده که اون مطابق نظر من تربیت میکنه. میگه تو آلمان و اینا میبینید که این طرف بچه‌ها رو میگیرند و اینها. اون کلیپ رو دیدید چند وقت پیش پخش شد و اینها، من اون رو پیگیری کردم. این کلیپ به این صورت اینجوری نبود، یعنی مسئله‌اش نبود که بخواستن بچه مسلمان رو از چیز جدا کنند. من اینکه دوستان توی آلمان اینا رو چنین پیگیری کردن واقعا چیه؟ کنون در داستانش این هم، ولی این واقعه زیاد رخ میده. نه به خاطر اینکه طرف مسلمونه، خواسته بچهش مسلمونه، چون گفتن که شایع کردن بچه توی مدرسه گفته که مثلا من چه همجنس بازی کار بدیه، بعد اینا شایعه این بوده، بعد گفتن که چیده این پدر مادر صلاحیت این بچه رو نداره و مثلا به زور آوردن بچه رو آوردن. من گفتن این واقع اینجوری نبوده، ولی این نکته که پلیس هم کننده خود که اون پیام داد، ولی این نکته که پلیس به انواع دلیل ها میگه که این خانواده صلاحیت نداره و بچه رو به زور ازش جدا میکنه و میده دست خانواده که از نظر حکومت صلاحیت داره، این واقع رایجه. یعنی ولی که این مصداق خواستش مصداق اونجوری که شما فکر کردید نبود، ولی این پیده است. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی این ذهنیت خانواده اشکار است. خانواده فقط باید بچه رو اونجوری که ما می‌خوایم تربیت کنه. تا 4-5 سال اول که اصلا چی نمی‌دونن بفهمن چی شد. برای همین از 4-5 سال هر چی میاد بالاتر بیشتر مداخله حکومت زیاد میشه. نظام آموزشش هم همینه دیگه. از 7 سالگی که دیگه بچه ذهنش داره شکل میگیره، فهمش داره شکل میگیره، الگوهای مفهومیش هست، بعد بکنید برایش مدرسه، نذارید تو خانواده تربیت بشه. خب بحث طبیعیش خدایش اینجا واسه مطرح نکرده. از کجا شروع کرده؟ از حالت غیر طبیعی. غیر طبیعیش چیه؟ یتیمه. یتیم بچه ایست که فرزند تو فضای تکفل اجتماعی مشکل خورده، یه کسی دیگه باید تکفل اینو برمیده بگیره. ببینید تحلیل من، دوباره من همیشه تأکید میکنم آقا این برداشت های منه ها، شما نگید حتما معنی قرآنیه، اگه درست بود قبول کنید، درست نبودش اصلا اعتنا نکنید، روز قیامتش مسئولیت قبول نمی‌کنم. ولی برداشت من این است که سوره میخواد بحث جامعه رو مطرح کنه. جامعه رو از خانواده شروع میکنه. وقتی خانواده شروع میکنه، مسئله اصلی خانواده تکافل اجتماعی اقتصادیه. تو تکافل اجتماعی اقتصادی اونجایی که به لحاظ اجتماعی داره مهم میشه، خب فرزندا همه دارن. اونجایی که داره مهم میشه، یکی اونجایی است که بچه‌هایی ان که باید یکی تکافلشون رو برعهده بگیره که نه اختیار دارن بچه‌ها و نه با چیزه میل خودشون دارن کار انجام میشه. یعنی نه به نحو طبیعیه، نه با میل خودشونه بخشید، نه به نحو طبیعیه که پدر مادر باشن، نه با میل خودشون انتخاب خودشونه. برای همین این حساس ترین وضعیته. و آتل یتام و اموالهم التی لا اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تاکل اموالهم الا اموالکم انه کان حوبا کبیرا و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتام فانکروا ما تاب لکم. این آیه از آیات خیلی جنجالیه، غالبا هم آدم جور در نمیاد. یه علامه طباطبایی یه نظری داره توی از بهترین شعرهای نظر علامه طباطبایی اینه، ولو که این نظر توسط خیلی از علما رد شده و اغلب علما هم که تفسیر کردن با این مبنا حرف نزدن. علامه طباطبایی نظرش این است که توی جمع‌آوری قرآن اصحاب اینا دنبال این بودن که این مقدار بود علامه، چون بعد از حرف علامه رو بعد توضیح میدن. ببین پیامبر آیات رو آورده بود، جاهای آیات رو معلوم کرده بود، بعد از پیامبر یه گردآوری خود هست علی علیه السلام انجام داد که اینو قبول نکردن. بعدش یه گردآوری توسط ابوبکر عمر و این یکی انجام شد که الان قرآنی که دست ماست این گردآوریه. این گردآوری آیا 100% همون سبکی که پیامبر انجام داد شد یا نشد؟ دو تا اختلافه. یکی در مورد آیات در سوره است، یکی در مورد سوره ها در قرآنه. که این دومی که اختلاف خیلی شدیده، یعنی شاید اکثریت نظرش هست که جای سوره ها تو قرآن لزوماً اونگونه که پیامبر میگفت نبود. دقت کنید، لزوماً غیر از هیچی نبود. برای همین سوره های مفصلات، سوره های این تعابیری که تو احادیث داریم که حوامیم، سوره های یا سوره های چی هستش که میگه که معین، چند تا اصطلاح هست تو ادبیات پیامبر، بله چند تا اصطلاح تو ادبیات پیامبر هست. این اصطلاحات هم هفت سوره اول یه اصطلاح داره، اینا همش که ادبیات پیامبر یک دو احادیث بوده، برای این معلوم است که این دستبندی ها اینجاش همون دقیقا خودشه. ولی آیا 100% سوره ها همین جوری بود یا برخی جاهاش رو اینا به صحابه به اجتهاد خودشون عمل کردن؟ تو اینجا خیلی نظرشون اینه، ولی مثلا کسی مثل مرحوم طبرسی مجمع البیان ایشون میگه نه، سوره ها هم دقیقاً همین جوری بوده. برای همین اگه تفسیر مجمع البیان نیا کنید، ما هر کسی آیه تفسیر می‌کنید اعداد این آیه آیه قبل رو مطرح می‌کنه دیگه. مرحوم طبرسی ارتباط آخرین آیه هر سوره و اولین آیه سوره بعد هم مطرح می‌کنه، میگه این سوره با این تموم شد پس این سوره اینجوری شروع شد. یه جهان هم خیلی ارتباط واضحه، مثلا سوره نجم آیه آخری سوره قبلش به نجم ختم میشه. موارد زیاد داره برام توسط شما بخونید، یعنی این نشون میده که خیلی جا قطعا جای سوره همین بوده. اما یه 100% پیدا نکردم. اغلب مفسرین چیز دارن تو آیات، نه تو آیات اغلب مفسرین میگن نه آیات همین جوری است که یعنی صحابه همین رو درآوردن. برخی ها مثل علامه طباطبایی نظرش این است که نه، توی مواردی اینا نمیدونستن، یعنی عمده موارد که توسط پیامبر اومده بود، مثلا سوره انعام معروفه که کل سوره یک جا نازل شد، خواهی سوره که یک جا نازل شد 100% سر جاش همین جوری بود، یا مثلا سوره هم یا خیلی از سوره ها کاملا ترتیبش معلوم بوده برای همون زمان توسط چیز. ولی برخی آیات هست که این آیات رو علامه طباطبایی شاید در مجموع 10 تا آیه 15 تا آیه را بیشتر نباشه که بحث داره که آیا این آیه همینجا بوده جاش یا اینکه چه اصحاب اینجا آوردن. علامه این بحث رو کجا مطرح میکنه؟ ذیل آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اونجا میگه این آیه خود چون ربطی به قبل و بعدش نداره اگه دیده باشید. بعد خیلی ها اصلا مخالفین علامه هم پاسخش میدن که نه اصلا خدا عمدن اینجا گذاشت که تحریف رخ نده. اون بگم یعنی استدلال تمامی نیست. اما یکی از آیات دیگه یادم نیست علامه هم همینجور بحث کرده نه، ولی خیلی با این حرف علامه سازگاره اینجاست. ببینید آیه همینجوری که بخونیم توضیحش سخته. من سایت هم یک آیه در روز اینا رو من آوردم و توضیح هم دادم که چجوری شما این آیه با آیه قبل نسبت بدید. آیا میگه به یتیم ها اموالشون رو بدید، اگر نگرانید که قسط و عدالت رو برقرار نکنید توی ازدواج با اینا ملاحظه کنید، باشون ازدواج نکنید. یعنی باز همچنان به این معنی امتداد قبلیه، یتیم ها رو مراقبت کنید، حالا که میخواد مراقبت کنید در این سری بگیریدشون باشون ازدواج کنید که بگید من میخواد مراقبت کنم باش. چون مثلا توی فضای فرنگی جاهلی هم که ازدواج سن خیلی چیز نبوده دیگه، طرف 40 ساله با مثلا دختر 9 ساله خیلی عادی بوده. میگه نه به بهانه که میخوام تکفلشو بپذیرم چیز کنیم، میتونید ازدواج کنید، میتونید چند تا زنم بگیرید، اما اگه میترسید که قسط چیز نکنید نرید سراغ اینا. آیه اینجوری داره میگه، ظاهره تو همینجا. اما اگه آیه 127 فکر کنم ببینم، بله 127، اگه آیه 127 بعد از این آیه 2 باشه، یعنی بین آیه 2 و 3 آیه 127 باشه، یه معنی خیلی روانتری دست میاد. الان دقت کنید، آیه 2 اینه و آتول یتام و اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. معلومه دیگه معنیش. حالا من آیه چی رو میخونم؟ آیه 127 و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء. در مورد زنان گفتن، خود در مورد زنان و در مورد به طور خاص در مورد یتیمان زن، یعنی دختران یتیم هم به شما میگه. یتیمان دختران یتیم کیان؟ اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تحکوهن. اون اموالی که دارن شما که به هر نحو دست پیدا کردید، اموال این دختر یتیم بهشون نمیدید و تمایل دارید با اینا ازدواج کنید. و المستضعفین من الولدان و سایر بچه هایی که مستضعفن، یعنی دختره یتیم چه پسره یتیم، بقیه فرزندانی که مستضعفن و انتقوم، خداوند بهتون هشدار میده، یعنی تذکر میده در مورد دختران یتیمی که اینجا قصد دارید و در مورد سایر بچه های یتیم و این که انتقوم للیتام و بالقسط، برای یتیم ها کلن قسط را رعایت کنید و ما تفعلوا من خیر فإن الله کان به علیما. حالا بعدش و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلث و رباع. می ترغبون عن تنکحوهن، این دختر یتیم مایلید که باشون ازدواج کنید. حالا اگر می ترسید که نتونید عدالت را رعایت کنید، دو تا سه تا چهار تا برید زنای دیگه بگیرید. فان خفتم الا تعدلوا فواحده، و اگر دیدید نه با اونا هم نمیتونید رعایت عدالت بکنید، همون یه دونه بسنده کنید. ببین این آیه اگه بین این دوتا باشه خیلی معنای روانتری رو در اختیار میده. حالا فقط خواستم نگفتم نمیدونم حتما اینجوری باشه ها. البته آیه بعدیش هم دوباره چیز نیست، آیه بعدیش دوباره اون آیه رو بعد جای دیگه، این دوتا آیه حالا شما بقیه سوره نساء رو بخونید، آیه 127 و 128 خیلی وسط است. البته 128 هم با هم یا تا 130 128 تا 130 سه تا آیه با همه که خیلی این چهار تا آیه وسط یه بحث اجتماعی اومده. البته دوباره تاکید دارم میکنم، تو همون جایی که مفصلین مفصل بحث کردن و نسبت نشون دادن، من نمیخوام بگم حتما این جا به جایی رخ داده ها، فقط دارم به عنوان احتمال مطرح میکنم که توی فهم آیه خیلی کمک میکنه اگه اون رو بذاریم اینجا. حتی اگر این جا به جا هم نشده باشه، باز خلاص برای فهم آیه مفید دیگه، چون تفسیر قرآن با قرآن دیگه، یعنی ما میتونیم. خب پس ببینید تو تکفل اجتماعی، حالا من دیگه نمیخوام آیه کلش بیشتر بحث کنم، تو تکفل اجتماعی اقتصادی اول میره سراغ فرزندانی که غیر طبیعیه، طبیعی که کاملا واضحه که میشه یتیمان. بعدش میره سراغ خانم ها، زنان به معنی زنی که شوهر کرده، تو بحث تکفل داریم مطرح میکنیم. اگه اون آیه باشه که ببینید کاملا بحث از یتامن نساء شروع کرد، بعد اینجا چیده. اگر اون نباشه همین خود این آیه، اگر میترسید اگر بین یتیمان قسط برقرار نکنید برید با زنان ازدواج کنید چه اینو چنان، حالا آیات بعدی چی داره میگه در مورد زنان؟ خب شما با زنی ازدواج کردید، زنی این زن تحت تکفل شما قرار گرفت، چون تحت تکفل شما قرار گرفت بعدا میگه قدرت به شما داده میشه، مدیریت به شما، اما مواظب باشید حالا که قدرت داری سوء استفاده نکنید. و آتون نساء صدقاتهن نهله، مهریهشون رو حتما به عنوان بخشش به اینا بدید. بله اگه اینا بخشیدند عیب نداره، فقلو و هنیه مریا. اما حالا که دارید میدید من بله، حالا که دارید میدید حواستون باشه این آیه بعدی کاملا ناظر به دو تا دسته قبلی، نه ناظر به زنان. ببینید مثلا شما برید توی جوامع هر چقدر بدوی تر ابتدایی تر، ما داریم یه تکفل اجتماعی رو مطرح می‌کنیم. تو تکفل اجتماعی یکی سرپرست، بقیه تحت تکفلن. وقتی کسی سرپرست شد، به اقتضای سرپرست بودنش مدیریت بهتری هم می‌کنه. حالا چون مدیریت می‌کنه، یاد می‌گیره مدیریت کردن. این یکی رو به تحت تکفلن، کاملا زمینه این رو دارن که در سفاهت قرار بگیرن تو مسائل مالی. یعنی الان این بچه‌های که حالا آیه تمرکزش بدن رو یتیمان، ولی اولین آیش کلیه که اغلب فقها در مورد زنان هم این استفاده کردن. یعنی آیا مرد میتونه یعنی مانع همسرش بشه که اموالش رو هر جوری خرج نکنه؟ یعنی گفتم اختلافی فقها هست. ولی خیلی از همین استفاده میکنن. میگن اگه دید زنش سفیهه، سفیه نه معنی این که نفهم و بیشعور رو اینجوری تعبیر میکنن. سفیه یعنی بلد نیست مسائل مالیش خوب خرج کنه. پولو بدن دستش سری همه رو هدر میده. لا تو سفها اموالهم اللاتی جعل الله لكم قیاما، که خدا یه قیم بودنی برای شما قرار داده توش. اگه شما یه قیم بودنی دارید، میگم یه اختلافی دیگه، بعد خدا میگه نه هیچ قیم بودنی برای شوهر نیست، برای همین کلا چیزه. بعد میگه نه اقتضای خانواده اینه که یه قیم بودنی هم باشه برای شوهر. شما چه فرزند چه زن نگید که ببینید درست تقابل با تفکر غربی، نگید که این پول مال خودش هر کد دلش بخواد میتونه بکنه. همسرانتون و فرزندانتون اینجوری که پول مال خودشون باشه هر کاری میخوان بکنن. از ایشا بکشینید تا افق اجتماعی. آیا اگه حاکم شهر کسی رو سفیه تشخیص داد، میتونه منعش کنه از خرج کردنش؟ قیم حالا میشه حاکم شهر. منظورم معلومه؟ یعنی داره یه قاعده کلی میگه. میگه آقا این تکفل اجتماعی رو شما از بالا تا پایین جدی بگیرید. اگه توی مراحل هر مرحله‌اش یه سفیهی وجود داره تو خرج کردن، سریع پولش در اختیارش قرار ندید. چیکار کنید؟ و تمام حالا میره سراغ یتیما که بارزترین مثال سفیه، انجا بچه مثلا 2 ساله 3 ساله دیگه معلومه سفیه. این میاد بزرگ میشه به بلوغ میرسه، میگه حالا به بلوغ رسید پولاشو بدین؟ نه، امتحانش کنید ببینید آنستون هم روشن که بعد ایشون تو قاعده همه در میاد. دیگه دو سفیه عادی هم که حاکم شهر منعش میکنه، هر زمان که احراز بکنه که این روش پیدا کرده، پس میتونه بهش اموالشو بده. ببینید موضوع بس حالا اینو من برگردم بحث اجتماعی. تو جامعه غربی چجوریه؟ هر کسی مال خودش مال خودشه، به شما ربط نداره سفیه یا غیر سفیه. بچه مال خودش مال خودشه، میتونه هر کاری باش بکنه. حالا دیگه من دیگه آیه بیشتری توضیح نمیدم. خب تا این آیه تا 6 بود. آیه بس معلوم شد دیگه این دسته بندی اول. بریم سراغ 7 تا 12. تو این 7 تا 12 میره سراغ سراغ پدیده ارث میره، که ارث به عنوان یکی از محورهای مسائل اقتصادی که کاملا خانوادگیه. این شاید تو مسائل اقتصادی اونی که با دولت کل جهان مورد اجماعی با همه جایی که خانواده رو نابود میکنن، ارث رو میپذیرن که ارث تو خانواده باید تقسیم بشه، با اینکه همه جا خانواده ضد خانوادن. این الان هی مرتب من دارم اینو در مقایسه با تفکر غربی میگم. تفکر غربی اصل رو میذاره روی اینکه کی چی دلش میخواد. حالا اگه طرف معلوم نکرد چی دلش میخواد، میره تو فضاهای طبیعی، میره تو فضاهای خانوادگی. یعنی خانواده رو داری که دارن عملا کنار میزنن، خیلی جهان نظرن دارن کنار میزنن، خیلی جهان عملا نمیتونن میزنن کنار، چون خانواده روند طبیعی رو طی میکنه. فرزندان طبیعی دست خانواده. تو ارث الان چه ذهنیتی هست؟ آقا ارث هرچی صاحب مال بگه ارثه همونه تو تلقی غربی. حالا اگه صاحب مال وصیت نکرد چی؟ میره تو فضای خانواده، بین خانواده تقسیم میشه. درسته؟ بین صاحب مال میگه آقا کل اموال هم خواهم این سگم ببخشم، بچه هم اینش باید نیست، دیگه دیگه فضای غربی بطرم میشه. ولی این نه، حالا تو اسلام چیکار میکنه؟ میان میگه نه آقا اینجوری نیست. یعنی شما تو فضای ارث هم نمیتونید بگید آقا ما هر کسی صاحب اختیار خودش رو تلقی غربی، فرد میره جامعه قرار داده. نه فرد نمیتونه هر کاری بکنه. وارد بحث ارث میشه. توی بحث ارث هم که میخواد مطرح کنه، یکی از نکات مهم ارث این است که ارث به خاطر اینکه غالبا یک کسی که صاحب قدرت بوده، صاحب امکانات بوده، مورد حالا که ارث میذاره اونی که پول داره، یعنی قدرت داره ارث میذاره. آدم مثلا توی اعضای خانواده عمده ارث مال مرد توالت عادی تا مال زن تا یا بچه. خب اینجا خب این مرد قدرتمند از خانواده حذف میشه. تو توی عموم خانواده ها باز مرحله قدرتمند دیگه هستن. مثلا این برادرش هست، اون یکی هست، پدرش هست، پسرها هستن که زورشو میشه. برای همین اف محل من نشد محل هم سوء استفاده است، هم محل جهالت اقویاست. میره سراغ یه جایی تو بستر خانوادگی که ظرفیت چیز داره، خطا و اشتباه و در واقع ظلم داره. تو اینجا من که نمیشم سوء استفاده و جهالت، ببخشید سوء استفاده جهالت ورزی، منظورم از سوء استفاده چیه؟ سوء استفاده این که خلاصه میخواد دنبال این است که حالا چون زور داره، مثلا بچه مرده مرده برادره چون زور داره قدرت داره اموالو تصاحب میکنه، اینجا چه سوء استفاده؟ جهالت ورزی چیه؟ این است که این فضاهای غلطی، خود این قویه، همین آدمی که مرده وصیت میکنه این دخترم منو اذیت میکرد، هیچ چی به این ارث ندید، اون پسرم اذیت میکرد، این یکی خیلی دوستش دارم، همه رو بدید به این. جهالت ورزی منظورم اینه، یعنی این قدرتمنده میتونه به خاطر جهالت ورزیش ظلم بکنه توی ارثش. یعنی چی؟ یعنی همون دو تا منطقی که من میگفتم، یکی بحث عدالت، یکی بحث مودت و رحمت، یادتون هست دیگه تو خانواده. از این دو زاویه ببینید چرا عدالت اول اومد، وقتی معکوس میشه، یعنی شما از زاویه بدی دارید میرید، این شروع میشه دیگه. از زاویه خوبی ما مودت رو اول گذاشتیم، عدالت پایینش، حالا از زاویه ظلم، از زاویه خرابی که میری، اول عدالت میاد بعدش مودت و رحمت. خب توی تعبیری که هست باز دوباره خیلی قشنگه، خود این چند تا همین پنج تا آیه ها، ببینید سه تا کار توی پنج تا آیه میشه. یکی این که از اخلاقی شروع میکنه، بعدش سراغ مسئله فقهی حقوقی میره. دوم این که عمده افراد دارای سهم معین زن هستن. و سومیش هم این که مبنا سهم زنان است. حالا خود نکته اولی هم دو سه تا نکته زیرش نوشتم من. ببینید اول اینو بگم، ما ها الان به ما بگن که احکام ارث، الان شو طلبه دیگه خوندید درس ارث و اینا رو یا نخوندید؟ درس خوندید. خب وقتی میخواید تقسیم ارث بکنید، سهم نیازمنده فامیل چقدره؟ نیازمنده فامیل چیشیه؟ حالت خوبه؟ چه سوالایی میکنید؟ نیازمنده فامیل یعنی چی؟ سهم کسی که مثلا از فامیل اومدش وقت تقسیم ارث خیلی وضع مالیش بده اومد اونجا نشست چی چقدره؟
چقدر
رو من نمیشته اصلا یه نداریم ما، یعنی چی؟ چرا حرفی عجب غریبی زنید؟ حالا آیه قرآن چی میگه؟ میخوام ببینید این از بدی های بحث ما که بحث، یعنی ما مسئله مون البته ببینید من قبلا خدمت شما گفتم اینه که همون خب میدونم هم اشکال بگیرم به این مدل بحثمون. ببینید یکی از معضلات که این نظر شخصی منه دوباره میگم، از معضلات بحث های فقهی ما این است که ما بین مقام استنباط فقهی و مقام آموزش فقه تفکیک نکردیم. برای همین خیلی از احکام فقهی رو یه جور آموزش بدیم که در کلان به ضرر دینه. نمونه خیلی خیلی بارزش این است که ما یه جوری نماز میخونیم که نافله نمیخونیم. از اول نماز خوندن یه جوری یاد گرفتیم که نافله یاد نمیخونیم باش. چرا نمیخونیم؟ یه دلیل خیلی ساده است که نماز جمع میخونیم. شما علل قاعده آدم ها نن برای همین نافونه که نافله میخونن، نافله صبح رو خیلی هم میخونن، از این طرف هم نافله عشا هم میخونن، تو مغرب هم قفیله رو میخونن، با اینکه نافله مغرب خیلی مهمتر از قفیله است، ولی نافله صبح رو خیلی خیلی کم میخونن. چرا؟ یه دلیل خیلی ساده این است که آدم ها حال ندارن یه زن 24 رکعت نماز بخونن. 8 رکعت شو به بار چیه؟ میفتن تو روغن سوزی بان تا آخرش برن. حالا اگر شما سبکی که تو خود احادیث هست توی چیز، اولا تفرقه بین صلات، یعنی صلات نماز ظهر و عصر جدا بخونید، ثانیا فاس نماز ظهر وقت فضیلتش که اذان دادن یا نه؟
نه.
هست. چرا آخه؟ مگه نگفتن تا اذان دادن نماز بخونید؟
نافله
است. ببین نافله اینقدر مهم بوده که 45 دقیقه تقریبا طول میکشه تا شاخص بشه دو هفتم. 45 دقیقه گفتن اذان دادن نخون، صبر کن. آقا نخونم چیکار کنم؟ من مسجد نه فعلا صبر کن. بابا یعنی چی صبر کنم؟ خب نماز بخون. همه جا گفتن بودو نماز تو بخون. ببینید خود سبکش این جوری بوده، اقتضاش این بوده که شما نافله بود. حال نافله زور خوندی، نماز زور خوندی، اغلب هم گفتن اگه نافله زور بخونی دیگه میشه زور خونه. نیاز هر وقت اونقدر فاصله بیاندازید، فضیلتش برای کسی که نافله رو تا اون موقع نخونه دیگه بخونه. هی 45 دقیقه نخونن میری نافله بخونی، نخوندی به درک نماز تو بخون. حالا خوندی نماز اصلا بخونه نه نخون. حالا یه 45 دقیقه، یک ساعت و نیم دیگه صبر کن، دو ساعت صبر کن در اذان عصر. دو ساعت صبر کنم چیکار کنم؟ حالا دو ساعت صبر کن دیگه، دو ساعت دیگه برو نماز تو بخون. توی فرصت هم فرصت کردی 8 رکعت دیگه نافله تو این زمان بخون، توی زمان دو ساعته بخون، دو ساعت دیگه اون موقع پاشو برو نماز عصر تو بخون. منظور معلومه. ببینید این مدل الان اهل سنت خیلی هاشون نافله میخونن، نافله خونی خیلی رایج تره. خود ما چیکار کردیم؟ ما استنباط فقهی کجا حلاله کجا حرامه، کجا واجبه بقیش مستحبه. آقا میتونید نماز رو با هم بخونید؟ من اولین بار که این نکته بزنم تو همین دانشگاه خودمون نمازخونه یه بنده خدای روحانی اومده بود، اسایدم نبود، بعد خود مسئله بگه، گفت طلاق بر پنج قسمه: طلاق واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. بعد جلسه رفتم گفتم این مدل آموزش فقه نیست، مدل استنباط فقهیه. نباید بگید طلاق واجب داریم، طلاق مستحب داریم. داریم ها، اما نباید اینو گفت. منظور معلومه، باید بگید طلاق بده. حالا یک کسی به مشکل خورد میگیم آقا تو یکی استثنا بیا برو. منظور معلومه. این خیلی الان یکی از معضلات همینه. ببینید سوره نیا که داستان ارث چی میگه؟ همونش اول گفتم شما بودید چی داره میگه سوره؟ چی قرآن نخوندید مگه؟ و اذا للرجال نصیب ما ترکل، میگه اول زن و مردان هر کدوم سهمی از ارث دارن. فکر نکنید فقط سهم مال مرداست و کم یا زیاد باشه همه سهم دارن. نمیتونید بگید کمی همشو بدین به این ذهنیتی الان تو بعضی عوامی هست آقا مقدار ارثش کم، این خام میشم بنده خدا بعضی مالی چیزه. نه، کم باشه یا زیاد همه سهم دارن. خب و اذا حضر القسمه اول القربا ولیتام والمساکین، هنوز نگفته ارث شروع تقسیم میشه، میگه میخواد تقسیم کنید، شروع کردی تقسیم کردن یه دفعه فک فامیل فقیر و ابن سبیل و یتیم و اینا دور براتون پیدا شد. فرزقوهم و قولوا لهم قولا معروفا، یه چیزی دادین بهش بدید، یه سخن با مدارم بهش بدید. اگر میخواد خیلی زیاد هم ندید اول چیزی بدید. خب بعد تذکر میده فلیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریتا ضعفا، این یتیما که اومدن اینجا بترسید نکنه فردا بطره خودتون بمیرید، یتیم بشید، پول زیادی نداشته باشید، یکی از حداقل به اونا بده. ان الذین یاکل، میخواهید تقسیم ارث کنید، نرید مال یتیمو بی خود بخورید، نرید بگید خب این بده بچه مثلا چیه ما اموالشو بکشیم بالا. سه تا تذکر اخلاقی سنگین میده، بعد از سه تا تذکر شروع میکنه تازه به توضیح دادن احکام ارث.
یوسف مشخصه
من مقداری بدید، اما ما اصلا این مقداری جایی براش داشتیم؟
نه
که من شما سوال میکنم شما اینجور دماتتون میبره، میگه چی میگه؟ خب همین دارم میگم. خب الان حالا شما آیه رو خوندید احتمال یادتون بوده، وگرنه تو الان افراد خود تقسیم ارث کردن اصلا این مقداری هم به ذهنش خطور میکنه.
آخه الان اونجوری یتیم و اینا نمیاد
مثلا، قضیه دارم میخواد اصلا کسی ما ارث اصلا چیه دقیقا اون آیه نه اون چیزه رخ میده دیگه، سوره چیه اولین سوره دومی سوره نازل شده است چیه، سوره نونه که میگه که چی سنسمه علی الخرطوم، آیه که سنسمه علی الخرطوم داره، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمن نهم مصبحین، چی
سوره
قلم ولو یستسون، اونایی که میخواستن برن یه باقی داشتن، داستان میدونید دیگه، باغ داشتن و ببینید به هیچ کی نگیم، همین الان دیگه به هیچ کی نگیم. خب همونجا داره داد میزنه میگه اینا که به هیچ کی نگفتن خدا زد کلشون نابود کرد. ما که میخوایم تقسیم ارث کنیم به هیچ کی نمیگیم، اگه میگفتیم و اگه این سنت شده بود میومدند. درست منظور
فامیل درجه یکم جرئت نمیکنن چیزی بگن،
میگن دیگه
اصلا نه 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 ا دست کسی نیست تقسیم، مگر اینکه به اسم طرف نباشه، یعنی به اسم مرده باشه اصلا دست نیست کاری بکنه.
حالا خلاصه من میخوام فضای مدرن دیگه، فضای مدرن زنی من تو میخوام یه بار شما اینجوری دارید تحلیل میکنید، حالا شاید خیلی چیده، خلاصه یه طلایی ازش نمونده، یه پولی ازش نمونده غیر از خونه و اینا. اینجا هم تو افاقا گفتن نه اینکه برید مثلا یه دانگ خونه رو بده به اسم اینا، نه شما میگن خلاصه حد روزیشون فرزقو هم یه روزی بهشون بدین، چند روزی حداقل یه غذای خوبی داشته باشن، یه امکانی داشته باشن. یعنی از این پولی که مونده، از این پول حتما میشه مقداری به کسایی داد قبل از چیز. ببینید خب آقا سهمشون چی بود؟ سلسو جدا کردید یا نه؟ ذهن ما میاد دیگه، سلسو هنوز جدا نکردید، تازه الان از این دادیم اینا ممکنه شاکی بشن. خب غلط میکنن شاکی بشن، ببخشید تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی خود ببینید، البته گفتم استعمال خفی، اگه کار به دعوا بکشه خطکش میاد جلو، یعنی بله اگه واقعا شاکی میشن ندید، ولی آره اینو که شاکی شد بی جهنم لو ترک و مرخل بمیدون سر کن خود میمیری، بری بچه ببین چه بله سرت خواهد اومد، میری به حقیت رو، ولی بعدا چوبشو خواهی خورد. این آیه داره میگه، یعنی نمیخوام این الان شما نجیب بگید فردا اگه خواهد استعزم کنه، اگه یه مقداری به این نیازمندای فامیل ندا، این آدم رو باید مثلا به زور ازش گرفت. نه، استنباط فقهی، ضابطه فقهی میگه کجا خطکش بذاری، کجا از این بعد حتما میتونه طلب کنه. اما افراد تو فضای حتما طلب کردن بیفتن، اینو توی بحث چیز یادم رفت بگم، مثال خانواده. ببینید خیلی از احکامی که تو اون دستبندی قوانین آلمان گرون واقع اینا رو یادم هست دیگه، اونجا که میگفتم این نکته محض پول شیر بچه رو گفتم، من یادآوری کنید ظاهرا یادآوری نکردید، درست نگفتمش دیگه. ببینید اونجا که داشتم میگفتم گفتم علت غایی موجب حق میشه، برای این شیر که توی سینه مادر میاد یعنی مال اینه. بعد اشکال پیش میاد که چرا مادر میتونه برای شیرش پول طلب کنه و اجرت طلب کنه. اونجا دوباره از اینجا این دو تا هم قاطی شده. ببینید از شما سوال میکنم، به نحو عادی وقتی یک زنی باردار میشه چه برسه به وقتی که ما شیر بده؟ تو شیر دادنش که دیگه قطعا اینجوریه، عموما بیشتر خرجش نمیکنند، مخصوصا به تغذیهش بیشتر نمیرسن عموم خانواده ها، درسته؟ مخصوصا کسی که داره شیر میده، خیلی خانواده ها حواسشون هستش که آقا این به غذاش بیشتر برسید. خب این میشه همون شیربهای دیگه، شیربها نه ببخشید، همین پول شیر. یعنی اگه یه آدم عوضی پیدا شد، آدم خصیصی پیدا شد که حاضر نشد پول بده، حاضر نشد برای خانمش خرج کنه، شارع قانون گذاشته از این پول بگیرید به این بدید. اگه مثلا دیدید این آدم خیلی خسته، یواشه که پولش بردارید برید برای خانومی چیز بخرید. درست منظور برسونم؟ ببینید خود نفقهش هم یادم رفت من اینا رو بگم. تو خود نفقهش، اینکه نفقه واجبه، این مدل غلطی که الان تو کشور ما داره رایج میشه. سری همینجوری میرن تو دادگاه. دیدید الان نفقه و دعوای نفقه رو میکشن به دادگاه. آیا نفقه واجبه عموم مردها، مردی که حالا فقیر خودش مشکل داره کار نداریم، تو حالت عادی کسی که پول داشته باشه زندگیش بگرده، نفقه رو در حد نفقه واجب میده یا خیلی بیشتر؟ عموما خیلی بیشتر، عادیش خیلی بیشتر دادن. یعنی قانون نفقه نیومده که مش بگیره از افراد، قانون نفقه میگه حالا اگه یه مرد عوضی پیدا شد تو عالم که نخواست بده، میشه رفت به زور ازش گرفت. منظورم معلومه؟ بچه برای همین است که اینو شاید درست گفتم دیگه، توی بحث شهید تری گفتم یه اشکالی که من بحث شهید تری دارم، ایشون میگه آقا جون حالا که مثلا میگه چرا اینقدر ظلم به زن ها داره میشه، میگه بخاطر اینکه زن ها با حقوقشون آشنا نیستن، بعد زن ها رو به حقوقشون آشنا کنید. من با اینکه با همه بحث شهید تری موافق بودم، با این حرف موافق نیستم. اصلا فضای خانواده این نیست که افراد با حقوقشون آشنا کنیم، فضای خانواده مودت و رحمته و ایثاره. بله اگه دیدید کسی ظلم میشه، اونو به حقوقش آشنا کنید. همون مثالی که گفتم تو طلاقش، یه آدمی تو موقعیت ظلم قرار گرفته، به او بگویید که تو داره به ظلم میشه، میتونی بری حقیقت رو بگیری. اما باز به انتعفو خیر چی؟ اغلب ولی تقوا. اگر هم باز کوتاه بیای مدارا کنی برای پیوند خانوادگی تو محکم باشه بهتره. این یه فهمیه. حالا ببینید ما وقت این طرف چی میفتیم، میگیم ما ضابطه این است، نفقه اینقدر است، آی خانوما برید از شوهرتون نفقه بگیرید. همین یه بنده خدا بود، آدم هم اینقدر جا خودم، پدر روحانی خیلی معروف، پسری که رفت بود خواستگاری دخترش، این خود پسره برای من تعریف کرد. من گفتم بابا بعیده بعدش به یه جوری با پدرش آشنا صحبت کردم، نه خیلی عادی بود، به جا شرط کرد تا این شرط در واقع 10 سال قبل الان نیست که اینقدر سکوینه اینقدر رفته بالا، گفته بوده همون تو جلسه خواستگاری و جلسات صحبت که باید ماهی یه ربع سکه نفقه دخترم بدید، نفقه داره دیگه، زن حق نفقه داره. گفتم به من گفت اگه من میگفتم من گفت نمیرم دیگه سراغ، بعدم مشکل خورده بودن. تو بدم ذهنیت رو بگم آقا نگفتن نفقه زن واجبه که تو ماهی، حالا اون موقع ربع سکه الان مثلا 5 میلیون تومان فرق نمیکنه، حالا اون ربع سکه خیلی گرون شده، اون موقع زن ربع سکه بعد مثلا 5 میلیون تومان الان خب میگم الان بگو 5 میلیون تومان نگی 12 تومان چون سکه خیلی قیمته. واقعا ماهی
12 تومان حق زن سالانه
میده، حالا من مثال دارم میگم، نکته اینه میخوام نه اون موقع که بود میگم قیمت سکه تفاوتش با وضع معیشتی اینقدر زیاد نبود، سکه ارزان‌تر بود به لحاظ وضعیت معیشتی. حالا من میخوام نکته من این دیگه شه، میخوام ببینید صورت مسئله رو ببینید. این طرف میگه که حالا که نفقه واجبه پس تو باید از روز اول اینقدر من نفقه بدی. اصلا معنی نفقه دادن این نیست، نفقه دادن خرج کن تو زندگیت برای همسره. تونست منظور برسونم؟ ببینید وقتی که استنباط فقهی که میگه حق داره زن از مرد نفقه بگیرد، اینو تبدیل میکنی به مقام آموزش فقه تو فضای عمومی کلی تخریب میشه. من مثلا تو اس این بود گفتم ببین خدا چیکار میکنه، اول مسئله اخلاقی میگه بعد میره سراغ فقهی. چرا اون زاویه که من قرار دادم مودت و رحمت اصله، عدالت کفشه، این از شواهد بحث من ها بود. آقا چرا قانون گذاری بناش بر مودت و رحمت بوده، بناش بر عدالت نبوده؟ یه شواهدشه تو ارث که دیگه کاملا جای خکشی مالیه، میاد اول توسعه اخلاقی میکنه بعدش میره سراغ توسعه حقوقی. دوم این که خیلی جالبه، پس یه بار این آیات هم به نحو کل گفتم یه نکته زیرش کردم، هم به نحو جزئی. یعنی چی؟ یعنی اولا خود این که از این شروع کرد بعد رفت سراغ دستبندی خودش میگه که مودت دارم مهمتره. ثانیا تو خود مثالایی که زده تو آیه، اول دوباره مودت رحمت رو میگه بعدش دوباره سیو میگه. ببینید اولش اینه که و اذا حضر القسم اولو قربا فرزقوهم من و قولوا له قولا معروفا، فضل مودت رحمت. بعدش میگه فضل عدالت چی؟ نه ببخش دعای اول، ولی یک خیلی لذی نلد ترکو میگه نگران باشید برای بچه خودتون دلتون بسوزه که در آینده سیو نشید. آیه بعدی میگه که حالا اموال یتیم‌ها رو به ظلم نخورید ها. یعنی قبل از توصیه اخلاقی، قبل از فقهش یک توصیه اخلاقی کاملا مودت و رحمتی، دوباره یک توصیه اخلاقی عدالتی. معلومه؟ خب بعدش حالا میره سراغ تقسیم سهم ها از آیه در واقع 11. تو آیه 11 دقت کنید این دو تا نکته نشه. اولا اون ببینید چی بوده؟ خب شما فضای اجتماعی در داری فضای اجتماعی زمان پیامبر الان بقال ها در مجموع چون قدرت دست مرد اومده محل سوء استفاده مرد اول نمیشه، محل سوء استفاده و جوانات مرد ها هست، این عقلی ها هستن. خب توی این فضا عموما چون اول مدیریت داریم دست مرد، بعد هوای خانم رو داشته باشیم. ببینید دو گونه هوای خانم رو داشته، یکی این که عمده کسی که سهم قطعی دارن زنند. ببینید خودش دوم که مبنا سهم زنانه، نمیگه که به زنها نصف مردها بدید، میگه به مردها دو برابر سهم زنی مبنا رو گذاشته. سهم زنان لذکره مثل حظ الانثیین، پس حظ اصلی حظ الانثیینه، حالا لذکره مثل حظ الانثیین. بعد تحلیل رو میبره زنان، فاین کن نساء فوق الثنتین فلکل، اگه حالا این دخترها اینقدر بودن اینجوری کنید، ولی عبا بیهه هر کدوم اینجور، اما اگه امش اینجور بود اینجور کنید، اگر کانو اخوتن اینجوری کنید. ببینید یعنی هر جایی زنی داره بطره میشه، چه تو افق پدر مادر، چه تو افق بچه ها، چه تو افق خواهر برادر ها، روی زنه داره تاکید میکنه که این اگه بود اینجور کنید. بقیه هاش میدونید که مواصفات ارتیاتون هست دیگه، همش یه زنهایی، بعد شما حالا تو که تقسیم کنید چقدر سهمی میشه، چقدر سهم اونا میشه، اون فرمول کلی رو اعمال کنید. خب این هم از خب این چند تا نکته گفتم، این تا آیه 12 دیگه، حالا من دیگه آیه 12 رو نمیخونم. آیات 13 و 14 جمع بندی داره میکنه چه؟ تلک حدود الله، و من یوت ببینید چه مسائلی مطرح کرد؟ ارث و نمیدونم ازدواج با زنها و مهریه و یه مسائل اجتماعی خیلی کف میدونی، خیلی مارکسی، خیلی فرویدی، یه مسائل اجتماعی عادی دم دستی زندگی. بعد چی میگه؟ و من یوت الله و رسوله و یوت خل و جنات تجری من تحت انهار خالدی نفیها و ذالک فوز عظیم و من یأس الله و رسوله و یتعدى حدوده یوت خل و نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. یه جوری میگه آدم میگه فکر کنه خدای چی حکم گفتی؟ خب آدم خب میگه چی حکم گفتن؟ نکته معلوم اون بحث که من تو انسان شناسی میگفتم، یعنی انسان شناسی نمیره رو روح و مجرد و ملکوت و فلان و اینا. ببین همین مسائل خیلی خیلی در دستی، جنات تجری خالدین فیها، جهنم هم نارن خالدن فیها، یعنی با همین مسائل است که همه چی داره رقم میخوره. و اینا رو جدی بگیرید، فکر نکنید حالا مسائل فرعی ما بریم به عبادات و بریم به فلان کارا بپردازیم. خب آیات 15 به بعد میره سراغ بحث مسائل جنسی. خب مسائل جنسی ببینید دوباره یه امری حالت کاملا عادیه. چیه؟ اینکه یه زنی یه مردی بره خواستگاری یه زنی و این دوتا با هم زندگی کنن، ازدواج کنن، با هم رابطه داشته باشن. این تیکه عادی شده من نمیگه چون خیلی واضحه. گفتم کل قرارم که الان دارن ازدواج همجنسگرا و ازدواج مزخرف دارن قانون میزنن، هیچ وقت نمیان وقتا حالا ازدواج مرد و زن به قانون بزنیم یا نذاریم. یعنی اینقدر واضحه، کل بشر میدونه که باید برای ازدواج زن و مرد قانون داشته باشید، یعنی بحث کردن نداره، توضیح دادن نمیخواد تو بحث موضوعی. مسائل جنسی باید در افق خانواده باشد، امر کاملا واضح. حالا ما شروع میکنیم تفسیرهاشو بگیم. تو این تفسیرهاش ببینید این آیات 15 تا 21 در واقع میگه حواستون باشد، روابط جنسی فقط درون خانواده نمیماند، پس مواظب باشید. اول اینجا دوباره اول سلبشو میره بعد دوباره میره ایجابش. در اون خانواده نیباند میره سراغ بله، یعنی کسانی که مسئله شون دلخواهیه، مردان و زنانی که به جای که زیر قواعد اجتماعی رفتار کنن برای دلخواهشون موقع رفتار کنن، زنا لبات اینه دیگه، اینا نمیخوان تو قانون قرار بگیرن. شروع میکنه در باید این صحبت کردن، میگه که اگر کسی اومد شاهد بیارید، مجازات خیلی سخت باید باشه، اینا قبلا اشاره کردم، و البته باب توبه هم بازه، اما باب توبه قبل از اثبات جرمه نه بعد از اثبات جرم. اینا دیگه توضیح میده، یعنی در این که میگه خیلی ببینید این دوباره فضای آیت شد، در اینکه خیلی شدید مؤاخذه رو مطرح میکنه، جرم خیلی شدیده، در این حال باب توبه رو بلافاصله باز میکنه. باب توبه باز میکنه یعنی میپذیرد انسان ها این خطا رو مرتکب بشند، میپذیرد اینجوریست، و اگر شد تا حد امکان علنیش نکنید، توبه کنید، خدا توبه میپذیرد. خب بعدش میره آیه نه ببخشید اینجا 15 تا 21 نیست، چرا من اینجا نمیشتم 15 تا 19 است، این اولی 15 تا 19 است، این یکی 20 تا 25 البته از اینجا بازم 19 بگذارم چون این نکته 19 تا هر دوتا مطلب مشترک. ببینید یه بار مسائل جنسی رو میبره سراغ بیرون خانواده، یه حالت دیگه میاد حالا داخل خانواده، درون خانواده به سوء استفاده ها تذکر میده و بد اخلاقی های در این خانواده. اولیش که خود 19 است، میگه بابا شما حالا نه حالا که وقتی به خاطر این مسائل جلات یا این ایدم لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن، اینجوری نیستش که مسائل جنسی رو کاملا با زور بتونید وارث زن بشید. این بحثی که میدونید که عرب بوده دیگه که زن رو به ارث میبردن، اینجوری اینو نمیدید تو این افق قبرش بدید. بعدش میره که دوباره لا تعذلوهن لتذهبوا بعض ما تعیدوهن، تو منگنه قرارشون نید که مهریه ازتون نگیرن، یعنی اونی که صاحب قدرته از قدرت سوء استفاده نکنه در این خانواده. حالا این یه مدل این عرفتم استبدال زوجن مکان زوجن. حالا اگه بخواید زنی رو به جای زن قبلیتون بیارید، حالا این زن به جای زن قبلی یه حالت که مثلا کسی چهار بار ازدواج کرده خواهی که طلاق بده که بیاره یا نه اصلا یکی خوش اومده خب بره میگه ازدواج کنه از که خاطر کنه، میگه اینجوری نباشه که دوباره این زن رو بی چیزش کنید، حقش رو ندید و رهاش کنید و اگرم هر مهریه دادید بهش بگید. ببینید داره میره تو فضای انواق سوء استفاده‌ای که توی فضای چی میشه انجام بده. ولا تنگ میره در واقع من تا اینجای بحث این تا همین آیه حالا گفتم اون قبلش 21 این کل تا آیه 15 تا 21 اینو میخواد بگه، به نظرم میخواد بگه که مدیریت جنسی باید درون خانواده باشد، نباید کسی که زور دارد زور بگوید، نباید بر اساس دلخواه ها رفتار شود. در این جمله که مدت زیاد در خانواده شد دو تا مقابل داره، اونی که کسی زور داره زور نگه، بس دلخواه رفتار نکنه. حالا دلخواه دو گونه است، یه دلخواهی که میخواد اصل رابطه رو برقرار کنه، یه دلخواهی که مرده از قدرت خودش استفاده میکنه به دلخواه خودش زنش تحمیل میکنه. یه اینجوری نباید باشد فضای روابط مدیریت جنسی. توی ادامه یعنی آیات 22 تا در واقع اینجا ادامهش بگم، توی آیه برمیدن خانواده شد که در واقع 19 تا 21 امتداد این بود، یکم 22 تا 25 اینجا میره سراغ بحث تعیین حد و مرزهای رابطه جنسی. که توی این تعیین حد و مرزها به نظرم باز دو تا محور هست، یکی هم تعیین حد، یکی هم واقع بینیه. ببینید حالا من دیگه خلاصه آیات رو بگم اون تقریبا داره تموم میشه، میره سراغ این که زن پدر رو نباید تصاحب کنید جز حد و مرزها. بعدش سراغ کس محارمتون کیان، پدر مادر خواهر اینا رو یکی که آیه میشوره فهرست محارم محارم نسبی و سببی رو میگه، حرمت ازدواج با زن شوهردان رو میگه، بل محسنات من النساء، یعنی انواع کسایی که حد و مرز است تو رابطه جنسی. برای همین حد و مرز فقط محارم سببی و نسبی نیست، دیگرانی هم هستن مثلا زن پدر رو رفتن سراغش مثل که ارث گرفتنش، یا مثل در واقع زنان شوهردار رو یعنی بیرون از خانواده خودشون. بعدش تو همین آیات میره سراغ دو تا گزینه دیگه که اگر نتونستی دو تا گزینه اگر نتونستی ازدواج کنی دو تا گزینه دیگه هست، یکی کنیزه یکی هم ازدواج موقته، که حالا با دیگه بحث مفصل کردیش که اینو گفتم به بحث واقع بینی مطرح شد. خب میره تا به آیات 27 تا 28 میرسه، تو آیات 27 تا 28 جمع بندی دوباره، جمع بندی چیه؟ والله یرید و یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. خیلی جالبه اینجا ببینید توی آیه قبلی که بحث البته قبلش گفت یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، خدا میخواد شما رو هدایت کنه، سنت هایی که کل جامعه بوده رو برای شما مستقر کنه، سنت خوب رو، و بعد میخواد شما رو توبه بده. یعنی این اینجا تاکید خاص روی توبه، میگه فضای امر جنسی به شدت فضای زمین خوردنه، یعنی خدا میخواد هم راه درست رو بهتون نشون بده، هم میگه اگر راه درست رو اشتباه کردید توبه هم بکنید. این به نظر دو تا فضای قانونگذاری خیلی مهمه، یعنی تو فضاهای قانونگذاری که ما داریم محلی برای توبه نذاشتیم، دقت کردید؟ یعنی ما فقط میگیم این اگه کرد مجازات بشه، چرا؟ چون قانون ما کاملا بیرونیه، مدل قانون غربی با پلیس و اجتاز. اسلام اگه قانون کارش به اثبات برسه دیگه جای توبه نیست، لیسه توبه دلیل لذنه امنه میدونی دیگه، یعنی تا قبل از اینکه طرف بشه. ولی چون قانون قانون الهیه میگه خود خدا میگه مدار قانون گذاری من مداری است که به شدت دنبال این است که توبه رو تقویت کنه، خدا میخواد شما واسه توبه برسید، یعنی میپذیرن اشتباه
توبه تو جایگاه فردیه دیگه، ولی گسترده
تو همین دارن میگن افق خانواده مدل طراحیش مقدم بر افق اجتماعی. ما چون افق اجتماعی اول میگیریم مثلا مؤلفه برای توبه نذاشتیم، گفتم خدا احادیث هم در واقع بحثی فقه همین است که اگه مسئله لو رفت شهود اومدن شهادت دادن چهار تا شهود قادر جمع شد دیگه نمیتونه بگه توبه، ولی خود خدا به شدت ترویج میکنه توبه رو، ترویج میکنه که آقا جون اگه هست مخفیش کنید توبه کنید به این کار برنگردید. میگه دو تا کار من کردم، من یکی سنت های پسندن دارم به شما توضیح میدم، یکی من دلم میخواد شما برگردید، یه عده دلشو میخواد برنگردید، یه عده دلشو میخواد این روال میلا عظیما حاصل بشه. خب حالا این یورید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما که اینجا گفت چگونه این کارو انجام میدن، من گفتم حالا برگردید با آیات قبلی، میگم سه گونه کار بود. ببینید این سه تا کار هر سه تا کارش کار شهوت رانانه، چون مقابله گشتیم میگه خدا میخواد توبه بده شما رو، نقطه مقابل بحث خدا توی بحث همین نگاه فرویدی در واقع نمیدونم دیگه در واقع اینجا نقطه مقابل شما شهوت رانانه. شهوت رانان رو به کیا میگه؟ سه دسته مطرح شد توی این آیات. یه دسته کسانی که خودشون دارن ترویج شهوات فحشا میکنن، همون که میرن سراغ این روابط و این کار رو انجام میدن. دسته دوم که تو این آیات عملا پرداخته، آیات کل مسائل جنسی رو دارم میگم، کسایی که منع زنان از حقوق دینیشون میکنن، میخوان به زور ارث ببرن، میخوان نمیدونم زن رو به زور ارث ببرن، میخوان نفقه رو نمیدن، تعذلهن نه سختی میندازن زنشون رو، و آخریش هم کم کردن مرز محرم و نامحرم. ببینید شهوت رانایی که دارن، یعنی کسایی که میخوان شهوت رو تو جامعه گسترش بدن، سه دستن نه یه دسته. ما قالا زنی میفهم سر دسته اول تو آیه با توجه به آیت قبلی منجه دو دسته دیگه هم هستن دیگه. آقا اون مردایی که دارن ظلم میکنن به زناشون، اینا در مجموع دارن مسیر برای تمیل و میلن عظیما رو حاصل میکنن. اون کسایی که دارن مرز محرم و نامحرم رو کم رنگ میکنن، ولو کار خاصی نمیکنن به لحاظ جین، اینا دارن تمیل و میلن عظیما رو تو جامعه رقم میزنن. خب آیات 29 و 29 تا 31 یک گریزی میزنه دوباره بحث مسائل اقتصادی. این مالا نوشتن 29 تا 31 این گریزش یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. ببین یه دفعه رفت یه مسئله اقتصادی کلی اجتماعی از فاز خانوانم گویی در اومد، اموالتون به باطل نخورید، کسی که این کارو بکنه خیلی مثلا آتش میبیند، اگر این کبائر رو اجتناب کنید ما صغایر میبخشید. در واقع من برداشت خودم این است که میخواد بگه این نکته که از اول گفتم، آقا مسائل اقتصادی جامعه رو امتداد فضای خانواده دینی رو، مسائل اقتصادی یه چیزی بیر نظم اقتصادی رو اول و تو خانواده تکلیفش رو معلوم کنید. برداشت من ها دوباره تاکید میکنم، این که وسط آیات خانواده یه دفعه گریز به مسئله کلی اقتصادی میدن، یعنی اگر تو جامعه اکل اموال به باطل رایج شده یه ریشه تو خانواده داره، روابط خانوادگیش گیر داره که داره تو جامعه اینجور میشه. این البته فقط دوباره تاکید میکنم برداشته ها، نمیخوام بگم حتما چیزه. من حالا یه یادداشتی اینجا نوشتم، میدونید دیگه اکونومی که علم اقتصاد امروز ریشش اکونوموسه، اکونومی که امروز میگن این توی چیز یونانی اکونوموسه، اکونوموس همون عنوان که ارسطو بر حوزه ای گذاشته که تدبیر منزل ترجمهش کرده مسلمان، تدبیر منزل، و اصلا به لحاظ لغوی هم اویکوس یعنی خانواده، نوموس یعنی قانون، اکونوموس اکونوموس حتیش اینجوری بوده، یه اویکوس یعنی خانواده به اضافه نوموس قانون خانواده، تدبیر منزل، یعنی اساساً اقتصاد اساساً تو نگاه از زمان ارسطو اقتصاد یعنی تدبیر منزل. من گفتم این آیه شاهد بر اینه، یعنی میخوام مسائل اقتصادی ذیل مسائل خانوادگی باید فهم شود. خب ما چون دوستان تأخیر 10 دقیقه داشت شما جبران کنید دیگه، چون اغلب بیزه علمه متأخر بودن غیر از شما که ببخشید چی فهم. ببینید آخرین محور بحث مدیریت خانوادگیه، آیه 32 تا 35 اینجا چیه؟ توی آیه 32 اینا البته جلسه قبل گفتم دیگه یکی که باز نمی‌کنم دیگه، اول شروع می‌کنه توی 32 به تفاضل انسان‌ها و این تفاضل رو شما نگید دنبالش باشید. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض لرجال نصیب و من مکتسب و بل نساء نصیب و من مکتسب و اسأل الله من فضل. خیلی آیه قشنگه، میگه لا تتمنوا ما فضل الله، بعد آخر میگه و اسأل الله من فضله. خب ما چیکار کنیم؟ آخر تمنی بکنیم یا نکنیم؟ اشکال معلومه. اولش میگه تمنی نکنید، بعد میگه از خدا بخواهید فضلش رو.
خب برای اینکه دوحه من گذاشته دیگه، بخاطر اون فشار کاری اقتصادی
چیو؟ نه الان نه معلم این سوال نجابه، اولش میگه لا تمنی و بعد میگه بس الله، حالا تمنی بکنه و نکنی
چیزی
ما فضل خدا رو بخواهید یا نخواهید.
تمنی کردن یه جورایی مثلا چشم به دست خودنه، یعنی مثلا داشتن اون چیزی که اون فرد داره و حالا به هر حال
وصل الله چیش؟
ولی وصل الله فضل خدا یه جا به این معنیس که طلب کنیم، یه جا به این معنیس که طلب نکنیم.
حالا ما چیکار کنیم آخرش؟ ما چیکار کنیم؟
بستگی به اون شرایطش داره.
یعنی خدا میخواد بگه یه جاهایی یه جاهایی اینجوری میخواد بگه؟
برخواد
باید توجه به شرایطش. ببینید من زرنگی کردم به سرتون چی رو تمنی نکنید؟ ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، این رو تمنی نکنید، اما فضل خدا رو تمنی بکنید. یعنی چی؟ یعنی مدارتون برای اینکه خدا به من بیشتر بده به قول امروزه چشم هم چشمی نباشه. نگاه نکنید خدا به مردها چی داده، به ما این رو به فمینیست به مردها چی داده، ما هم این رو میخواییم، این رو نخواهید. نه خب اینی که نباید تمنی کنید، اونی که خدا برتری داده رو نخواهید، ولی که برتری از خدا بخواهید. یعنی این ذهنیت که خدا به مردها این رو داده، به زنها این رو داده، ما اونی که ما مردها اونی که به زنها داده میخواهیم، اونا خداش. اصلا نگاهتون نباشه که اینا اینو دارن ما اینو میخوایم، ولی از خدا بخواید خدا بهتون چیزی بیشتر بده. این مدل خروجش حسد میشه، این مدل خروجش قبطه میشه. یعنی شما یه نگاه میکنید که ایش کلش در نظر بگیرید ایشون اینو داره، خدا این که اینو داره من بده، بعد که بهت نداد میگه خدا اینم نداشته باشه. ولی تو اینجا میگه اصلا چرا دیگری اینو میکنی؟ تو این چه خوبه میگه خدا اینو من بده، از خدا بخواه که بهت بده. خب بعد ببینید آیه بعدی چه نکنه، اینو رفته است که من خودم چسبوندم و حالا این چسبش میگیره یا نمیگیره. آیه بعدی ولی کل جعلنا موالی من ما ترک الوالدان الاقربون. ببینید ما میگیم آقا جو خداوند تفاوت قرار داده است و شما دنبال نمیشید تفاوت خدای رو به هم بزنید، تا اینه دیگه تفاوت خدای رو به هم نزنید، ولی که خوب است از خدا طلب برتری بکنید، ولی از به هم نزنید. قبول ندارید خدا قرار داده، ببینید توی روابط خودتون چی رو قرار میدید. ولی کل جعلنا موالی من ما ترک الوالدان الاقربون، نگاه کنید هر کی که میمیره برای اقربون و والدونش یه چیز قرار میده. اگر قرار بود انسان ها من فرقی نکنن، چرا همه تون قبول کردید که این که مردش برای اینا یه چیز قرار داده؟ خب اینکه مرد برای همه قرار داده. یعنی این تفاوت ها، این وقتی میمیره همه تون میدونید به بچهش خیلی بیشتر میدن تا به پسر خالش. نمیم بحث شرعی بکنم، یعنی که کل جمامه یه چیز واضحه. لکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان و الاقربون والذین عقدت ایمانکم. در اینا همه جا اینه که آقا شما میتونید به یه دینم اختصاصی بدید. پس این نظمی که من دارم میگم این نظمی نیستش که کاملا تب بوده محض باشه شما بگید خدا گفته زورم میگید کارش نمیشه کرد. من دارم همون روالی که تو تمام جوامع شما وجود داره دارم براتون توضیح میدم، معلومه؟ خب با این دو تا مقدمه که میگه پس ببینید چی شد؟ پس مسئله این است که یه تفاضل‌های خدا قرار داده، شد تفاضل خدا رو مناقشه نکنید. ببینید تو سنت های زندگی تو همین هست، حال اگه اینو درک کردید حالا الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض به ما انفاق منن والی که در طاقت توضیح دادن. یعنی این قوامیت رو که ما به عنوان قانون قرار دادیم به خاطر همین ضوابطی است که اینجا گفتیم و یه ضوابطی جایی که الان داریم اضافه میکنیم که انفاق مال است که من اگه یادتون باشه توی به ما فضل الله بعضم علاوه توضیح دادن این اصطلاح داشتن که یه من فضل الله رجال علی النساء نیستا، مطلق تفاضل از شواهد نفعی آیات قبلیه. مثلا داره کلی بحث میکنه، نمیگه اینجا این مردا بیشترن، ولی نه عقلت این چیز جلا موالی هم این مترکه شما اصلا ذهن سراغ مرد و زن نمیره، سراغ مطلق تفاضل ها میره. خب اینم از این. خب این میره بحث چیز که دو دسته میکنه تو فضای مدیریت خانواده، زنهایی که صالحاتن، زنهایی که نو تخافون و نوشودمون نه. بعد آیه بعدی میگه خب حالا اگه اختلافی شما چیکار کنید، که دارد که من جلسه قبل بحثو کردن. یعنی این نکته رو در واقع آیه 35 میگه ما سعی میکنیم اختلافات خانواده رو درون خانواده حل کنیم واسه من، اما این گونه نیست که حتما حل شود. آیه بعدش چی بود؟ این خفتون شاقا بینه ما، اگه دیدید زن و شوهر اینقدر با هم دعواشون شده که شما به عنوان ناظر بیرونی میفهمید که اینا دارن هم جدا میشن، حالا دیگه مداخله کنید. اولی خطاب خود مرد و زن بود، مرد با زنش اینجوری باشه، زن هم با مردش اینجوری باشه. اگر زنی خواست نشوز مرد ترسید نشوز بکنه، مرد باشه اینجوری باشه. آیه بعدی میگه که آقا نه، اینا انقدر دعواشون بالا گرفته، حالا بیرونی هم میگن نه هم جدا بشن. حالا این بیرون رسید نه، ما نمیگم که همیشه تو خانواده مونه. بس آره، ورود کنید تو عرصه اجتماع، مدیریت اجتماعی باید روش انجام بشه. که ببینید تو اینجا که دیگه وارد بشه شیفت آیه رو، این خفت و شاق بین فق از او حکم من اهلی و حکم من اهلا، دیگه از این آیه به بعد که 35 میره تو فاز اجتماع. و عبدالله والا تو شکر به شیعن و بالوالدین احسان، این دروای جمع دیگه خدا دستور داده که والدین احسان کنی و ذل قربا و یتاما و مساکین و جاهل قربا. بعد میره سراغ حالی یتام و مسکین گفتیم، بخل رو میگیم انفاق کنید، میره سراغ انفاق، میره سراغ نفاق، میره سراغ چند آیه بعدش. حالا من بخوام تیتوار فقط بگم این سیر آیت بعدی رو، میره اول سراغ با دوباره روابط اقتصادی، دوباره وقتی خود وارد جامعه شدیم مسائل اقتصادی بود، مسائل جنسی بود، حالا میره تو جامعه، تو جامعه مسائل دیگه اقتصادی خیلی پررنگه، یعنی به لحاظ روابط اجتماعی. میره تو روابط اقتصادی، بعدش میره سراغ روابط سیاسی، روابط ولایت و اطاعت از خدا و رسول و اطاعت از اولی الامر رو، که بعد تو افق یعنی دیگه فاز بس میره تو اقتصادی، از اقتصادی میره تو افق سیاسی، تو افق سیاسی بحث ولایت مطرح میکنه، بلافاصله میره سراغ بحث نفاق که آیات متعددی در مورد بحث نفاق میاد. و که من اینجوری نوشتم، میشتم که آقا جنگ و دشواری حکومت دینی، چون آیات به شدت در مورد جنگ، جنگ هم مال جنس دیگه حکومت دینی داره تشکیل میشه، وگرنه شما اگه حکومت دینی نداشته باشی جنگ معنی نداره توش. که میره سراغ حضور دشمن، آیه 71 تا 85 بحث دشمن و شایعات دامن زدن و بحث اینکه منافقین چه کارهایی دارن میکنن و همین جوری ادامه پیدا میکنه تا 125، بله تا میرسه به اون آیه 127 تا 123 که گفتم که سه دوست آیه است که چیزه. دوباره بعد از اونم هشدار میده به کفر ورزیدن و پیروی از هوا و هوس و رابطه مؤمنین با کافرین و منافقین و دوباره همینا. و بعد دو تا داستان مهم، قوم موسی و قوم یهود، آیت 152 تا 162 میام خیلی مختصر بگم. ببینید میرسه همینجور، شما حالا این آیات تا اینجا رو نگاه کنید، همش داره بحث جامعه دینی، جهاد، نفاق، منافق، همش داره این فضا رو توضیح میده. تو اینجا آیه 150 میگه ان الذين يكفرون بالله ورسوله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و یقولون نؤمن و بعد و نکفر و بعد. کسی که میخوان میره خدا رو پیامبرش فرق بزنن، میگن ما یه چیزایی رو قبول داریم یه چیزایی رو قبول نداریم. این مهمترین لغزشگاه جامعه دینیه، یعنی افراد به چیزایی تن میدن به چیزایی تن نمیدن. بعدش میره سراغ دو ست آیه سر بنی اسرائیل. بنی اسرائیل آیه مثلا چیز الان یسالو که اهل کتاب انتون از دلالیهم، که اینا وضعیت های یهود و مسیح بوده. حال نگاه کنید برداشت این است که چرا سراغ بنی اسرائیل؟ چون بنی اسرائیل اولین جامعه و ظاهرا تنها جامعه قبل از اسلام هستن که جامعه دینی تشکیل دادن. میگه ببینید این لغزشگاه های مهم جامعه دینی هم این هاست. تا آیه 162 آیه 162 هم دیگه یه جمع‌بندی کلی میکنه روی وضعیت مؤمنین و از باز دوباره میره سراغ مسیحی‌ها و میگم تا آخرش میره که آیه آخر هم دوباره بحث خانوادگی. خب من هدفم این بودش که تو این جلسه در واقع توضیح بدم از سوره نساء که چجوری بن جامعه، بن امت روی خانواده داره سوار میشه و از خانواده مسائل شروع میشه میره تو افق اجتماعی، که در قبال این دو مدل تحلیلی که غربی ها دارن یا مسائل اقتصادی یا مسائل جنسی و اینا هم کاملا میرن تو حقوق اجتماع و گفتیم آه اسلام هم مسائل اقتصادی هم مسائل جنسی رو تو حقوق خانواده پایه‌ریزی اصلیش انجام میده. بعد از این افق وارد بحث جامعه میشه. اگر رابطه ولایت شکل گرفت اون آیت بعدی دیگه خیلی معنی پیدا میکنه دیگه، به یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ولی امر، ولی امر همون کلمه ولیه دیگه، اولی الامر که بعد آیت بعدی هم توی افق میده و انتظاری که خدا از نسبت ما پیامبر داره. حالا اینو دیگه تو آیت سوره نساء بشه خیلی نکات سیاسی زیادی داره، فقط یک شما بگم حالی وقتون گذشت بگم شما یکی هم میگم. ببینید اونجا که میگه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم،
سرش بده چی؟ اینا
رو دیگه بعد نه دیگه نمیتونم، آقا این جلسه بحث سوره نساء رو بگم تمام شد. اولی الامر منکم درسته؟ آیه بعد خیلی قشنگه، فاین تنازعتم فی شیء سراغی برید سراغی برید. خب اولی الامر چرا نرید؟ چرا؟ مگه نگم اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم؟ تو همین سوره حل کرده مسئله رو، یه توجیه ها چیز نیست، معنای نیست، به خاطر اینکه یکی از محل های اختلاف که حتما رخ میده سر اولی الامر رخ داد دیگه، شیعه و سنی. حالا اختلاف رخ داد چیکار کنیم؟ به آراء عمومی مراجعه کنیم؟ به صریفه مراجعه کنیم؟ به کجا مراجعه کنیم؟ ردوه الی الله و رسول. بعد ادامه آیه میگه، میگه وقتی که بهش میگه به خدا و رسول مراجعه کنی، رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا سدودا. منافقین نمیگن، میگن حسبنا کتاب الله، نمیخوان تو باشی. خب حالا تو تصدیق شدی، قبول شو، معتبر شدی، میری چند آیه بعدی میگه و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. اینجا دیگه الله نیامد جلو، خیلی فراسا قشنگ ها. چرا الله نیامد جلو؟ چون مسئله موردی خاصه، حکم حاکم شرع به قول خودمون. اینجا مقام فتواست، مقام تحلیل کلیه. تو دلیل کلی ممکنه بگی آقا من قبول ندارم، کی گفته اولی الامر؟ اولی الامر ابوبکر و عمر. میگه خب ببینیم کی هست، بریم سراغ خدا و رسول. حواستون باشه تو این مسیر یه عده میان نمیذارن حرف رسول پررنگ بشه، نه یه حرف خدا، یه حرف نا کتاب الله. خب اگه این دعوا رو حلش کردیم، اولا ام براتون تثبیت شد، حالا حواستون باشه وقتی وارد موقعیت اجتماعی میشه، بلا جا امر من الامن اول خوف، یه موقعیت جنگ و صلح به قول امروز پیش میاد، موقعیت اینجوری موقعیت خاص پیش میاد، دیگه نمیگه به سراغ خدا. اینجا اونی که وسط میدان است باید تصمیم بگیرن، اونم وسط میدان که از آیت که بهمون گفتم برای ولایت فقیه میشه استفادهش کرد. خود آیت داد میزنه دو حقیل الله و امرون کن اگر به این برگردونید لعلمه الذین یستنبطونه من کن. اگه به خدا و رسول برگردونید اونایی که توان استنباط دارن میدونن. یعنی چی؟ یعنی اونا منظور چیه؟ رسول الامر دیگه. میگه شما به اینا برگردونید چون اونایی که توان استنباط دارن میتونن تشخیص بدن الان چیکار بکنیم. منظور معلومه؟ خیلی به نظر میاد آیت هیچ کلا نه استفاده کنه برای بحث ولایت فقیه، ولی خیلی دلالتش واضحه که اونی که توان استنباط داره میتونه اول الامر قرار بگیره و اول الامر نمیتونه سر استرا غیر او ببرید. این هم کتاب این فضای آیه ببینید کاملا بس من خواهم نکتر که یک پارچه بود از اون فضای ولایت شروع کرد، ولایت آورد اینجا، ریاست دیگه نیست. برای همین است که حالا من یه نکته دیگه همینجا بگم، این است که تو زیل همینجا نسبتت با پیامبر چگونه باید باشه؟ فقط اطاعت باشه، ریاست باشه؟ نه، باید محبت باشه، دوست داشتن باشه، علاقه باشه. آیه میگه، میگه که این آیه که برای قبلا خوندم براتون که گفتم برای تعدد زوجات تو ذهن خودتون پاک کنید، یحکمون که فی ما شجره بینه هم ثم لا یجدو فی انفسه هم حرجن من ما قضایی در یسل نمو تسلیم هم. یعنی اگر رابطه با پیامبر قرار میدید صرف قبول حرف او نباشه، ریاست نباشه، ولایت این است دیگه، قبولی که تایید دلت هم خوشحالی، نه که تایید دلت ناراحت باشید. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله. من برنامه اینه که سر ساعت تموم کنم و بالا که شخص برنامه عمل نمی کنید. یعنی نیت المؤمن خیر و من عمله، برای ما دیگه عمل نمی کنیم، فقط نیت می کنیم.
موضوع سنوانی